وصلى على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نام تو را می نویسم و آن را سنجاق می کنم به قلبم. تپیدن آغاز می شود. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليه علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم
از اینی که الان هستم راضی نیستم، اما خیلی هم ناراضی نیستم. راضیم چون از ابتدا در مسیر حرکت کردم. ناراضیم چون در راه رسیدن گاهی تعلل کردم، گاهی کاهلی و گاهی بیخیال و سر به هوا بودم. به عقب که برمیگردم میبینم چقدر وقت داشتم و غافل بودم. به جلوام که چشم میندازم نمیدونم آیا به اندازه زمان رفته بخت باقی مونده دارم یا نه. همین موضوع مضطرب و نگرانم میکنه و گاه گاهی امیدم رو سست. برای استواری، برای استقامت و اراده بیشتر نیازمند مدد تو هستم. مددی که برام امید دوباره بیاره. با امید به رحمت تو، بخشش و عنایت تو به ادامه راه امیدوار میشم و برای اصلاح خودم و اشتباهاتم عزمم رو جزم میکنم. خدایا اگه نگاه تو ازم بگیری، نه تلاشی در کار و نه شوقی. رادیو اقتصاد در کنار لحظه های شما، سحرهای ماه مبارک رمضان در کنار شما هستیم با ویژه برنامه ماه برکت. اینجا ماه برکت رادیو اقتصاده. سپاس از همراهیتون. تا به این لحظه و در بخش اول کارشناسی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سعیدیان بودیم و در این لحظه از شما دعوت میکنم بخش دوم کارشناسی رو بشنوید. حاجی سعیدیان، خیلی سپاسگزارم که در بخش اول گفتگو اشاره کردید به امید در زندگی و جایگاهی که باید داشته باشه و اینکه باید در خونه خدا رو زیاد دقل باب کرد
و باورش کرد
و باور کرد. من اجازه میخوام اینجا جمله کوتاه بگم، باز اندیشه خود من هست که وقتی شما با خدا قدم برمیداری کار بسیار سختی است، اما قطعا اگر دل آدم نلرزه از یه چیزایی به اون خواسته خواهیم رسید. یه وقتایی هست من یه چیزی رو میخوام ولی ته دلم مثلا میگم حاجی سعیدیان هم هست، حاجی علایی هم هست، فلان کسک هم هست. وقتی این گونه در ذهن بررسی میکنیم، خب خداوند رو در مقام چندمین قرار میدیم. باید همون ابتدا بگیم خدا هست و تمامش کنیم تا به اون مقصود برسیم. این صحیح هست این اندیشه؟
بله، این مسئله درسته و این که خدا و این که باور بکنم خدا در جای مناسبش حتما اون خواسته من رو
اجابت میکنه،
اجابت خواهد کرد،
که شرطی دل ما نلرزه.
بله، مولوی داستانی رو ذکر میکنه خیلی قشنگه.
بله،
میگه که قحطی آمده بود مدت زیادی، مردم دریغ از این که یه مقدار گندم هم داشته باشن برای اینکه به اصطلاح نان بخورن. بنده خدای خلاصه به هر دری زد گندم گیرش نیامد، یه آسیابانی رو پیدا کرد. با التماس از او گفت من گرسنه‌ام و یه مقدار گندم به من بده، و گفت بقچه‌تو باز کن. این بنده خدا هم بقچه‌شو باز کرد، اون آسیابان ریخت برای این گندم، حالا هر چقدی که بود، گره زد بخشه رو، خیلی خوشحال شد. همه گرسنه، خلاصه ما این گندم رو داریم، این برای ما شده، یه موقعی یه جرقه زده میشه، بعد هی امیدوارتر میشه. شیطان اینجا میخواد ترمز ما رو بکشه و بگه نه خیلی هم امیدوار
نباش.
تو راه که میرفت هی با خدا حرف میزد، میگفت خدایا این گره ما رو که باز کردی، اون گره رو هم باز کن، اون یکی رو باز کردی، اون یکی یاد نره، خدای رسی فلان مطلب یاد نره. تو همین تقاضای گره باز کردن ها بود، گره دستمال
باز شد،
باز شد، گندماش هم ریخ زمین، به هم ریخت، نامید شد.
این گره بکشودنت دیگر چه بود؟
یه نگاه کرد به خدا، شروع کرد اعتراض کردن، گفت سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی. ببین ما چقدر اعتراض میکنیم گاهی به خدا. من تو را کی گفتم یار عزیز، کین گره بکشای و گندم را
بریز.
من خداوندی ندیدم زین نمت، یک گره بکشوده یان هم غلط. تو چه خدایی هستی؟ خب من از تو چیز دیگری خواستم، اینا به من دادی. خلاصه گفتش کن، شده دیگه. حالا ببینیم چقدر از این گندم ها رو میتونیم رو زمین جمع کنیم. خم شد، یه مقدارش رو جمع کنیم، خاکا رو کنار میزد، دید یه کیسه اشرفی زیر خاکه و خیلی پشیمون شد که چرا من امید به او نداشتم، چرا باور به او نداشتم.
میگفت که گره باز کنه اما با امید نمیگفته،
بله.
فکر میکرده هر گرهی باز بشه اون گرهی که این میخواد نیست به واقع.
بله، مولوی میگه که یه نهیبی به او زده شد که تو مبین اندر درختی یا به چاه،
بله.
تو مرا بین که منم مفتاح راه، عقل را خود با چنین سودا چه کار، کر مادرزاد را سرنا چه کار. گفتم که دوست دارم که،
بله.
گفتم بهت عنایت میکنم که، تو بیا موقعشو بسپر به خود من. سید الشهدا میگه حتی لا احب به تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت، در دعای عرفه هست. میگه خدای من به یه جایی برسم دعا که میکنم نگم اون ساعتی که من میخوام،
اون ساعتی که خودش میخواد،
اون ساعتی که خودت میخواد. اگه تو میخوای تأخیر درش باشه بپذیرم، اگه میخوای تعجیل باشه نگم خدایا دیرتر. یعنی خدای با همه وجود باورت دارم، ولی اینم به یه جایی برسم که خدای باورت دارم در همون زمانی که خودت صلاح میبینی. عقل خود با چون این سودا چه کار، کر مادرزاد را سرنا چه کار، پشیمون شد سجده کرد و گفت ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود. هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر که را فقری دهی اون نعمتیست. زان به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند آن رخ تابنده را. یه چیزی هم به جوونهامون بگم، به مردم عزیزمون بگم. ببینید یه موقعی خدا ما رو امتحان میکنه، یه تنگناهایی تو زندگی برای اینه که ما یه جاهایی اصلا سمتش نرفتیم. خدا چرا این بلا سر من اومد؟ سالم بودی نیومدی در خونش. ما اون موقعی که سالمیم گرفتار نیستیم، خیلی باش کاری نداریم، خیلی در خونش نمیریم، ولی بازم نامیدمون نمیکنه،
روزیمونو میرسونه.
آره مثل پدر و مادر دیدی گاهی سر بچهش داد میزنه، بابای گاهی مادر داد میزنه، نمیخواد بگه ازت متنفرم ها، نه اینو نمیخواد بگه، اتفاقا دوستت دارم،
خب بیدونت
کنم، خب یه تکونی بخوری با من ببندی. امیدمون اولا پاورجا باشه و امیدمون به غیر خدا نباشه. این مهمه که ما به اغیار امید نبندیم. این زشته کنده، مثل که فرزند من برای 50,000 تومان در خونه دیگری رو
چقدر زشت
بزنه. میگه مگه بابات مرده بود که تو رفتی در خونه دیگری رو زدی؟ خب پدر، از پدر هم مهربون تر نداریم که؟ حالا پدر همه
خدا خیلی
ما
آگاه تر نسبت به همه امور،
خالق همه ما و مهربون تر نسبت به همه ما خداوند عالم هست. امید بهش داشته باشیم، ان شاء الله همه گره ها باز خواهد شد.
الهی آمین ان شاء الله. حاجی سعیدیان، امید و امید ایجاد کردن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی خودمون و دیگران؟
ببینید من یه داستان بگم، مردم خسته نشن. خدا رحمت کنه علامه مجلسی وقتی از دنیا رفت،
روشون
از نزدیکانش میگه که وقتی او رو دیدم گفتم چه چیزهایی اونور برای خدا ارزشمند بود. یکیش این بود، گفتش که یه موقعی از جایی رد میشدم، دم در یه خانه سر و صداست، پرسیدم چه خبره؟ گفتن یه بنده خدای طلبکاره، بدهکارم، پولشو نداره بده. این بنده خدا علامه مجلسی هم سراسیمه میره و به اون طلبکار میگه داد نزن، با آبروی مردم بازی نکن، من پولتو میدم. این پولو میده. وقتی که داشته میرفته اون بدهکار رو میکنه، صداش میکنه، میگه محمد باقر مجلسی. برمیگرده میگه جانم، میگه آبرومو خریدی، خدا دنیا و آخرت بهت آبرو بده. ببینید این که یه کسی که ناامید از همه جا ایستاده، واقعا دیگه رسیده به این که من تسلیمم، دیگه دستم به هیچ جا، امام زین العابدین دعا میکنه و اجر لناس علی یدی الخیر، خدایا دست من رو زمینه گره گشایی مردم قرار بده. این دیگه دعای امامه، دعای حجت خداست. وقتی تو امید رو با گره گشایی، یه موقعی میتونی وساطت بکنی، ریشی گره بذاری، یه موقعی میتونی بدهی کسی رو، برای تو شاید مبلغی نباشه، پرداخت بکنی و اصلا برگرده به اول خط زندگیش و امیدوارانه دوباره طی مسیر بکنه.
بله.
مطمئن باش خدایی که میگه الخلق و عیالی، این مردم خانواده من هستن، همون جور که ما نسبت به خانوادهمون اگر کسی محبت بکنه تا قیامت فراموش نمیکنیم، خدا هم این رو اصلا فراموش نخواهد کرد. اصلا یکی از راه های استجابت دعا این هست، دل به دست آور. یعنی اون دل هایی که ناامید شده، شکسته، به هم ریخته، بارهایی که زمین خورده تو این موقعیت کرونا، چقدر بازاری های مبارشون زمین خورد،
خیلی،
چقدر آدم ها تو تجارت و کسبشون آسیب دیدن.
بله.
بابا قدیمی ها گل ریزون میگرفتن.
بله.
قدیمه یک کسی میخورد زمین، گلویزون میگرفتن، بارشو به هره میداشتن. الان بموند که خیلی کمن، بعضی ها شاید مثلا بعدشون هم ندیم چه اتفاقی بیفته، ولی بی تفاوتی زیاد شده. اونی که زیاده بی تفاوتیه، یا فلانی از مثلا یه ساله بارش خورد زمین، اینو اگر امید رو به زندگیش برگردونیم، والله خدا شاهده، این طبق دیگه وعده خداست، وعده من نیست، وعده روایات ماست، وعده معصومینه. خداوند متعال بهترین برکاتش رو شامل حال زندگی او خواهد کرد به شرط امید آفرینش.
خیلی سپاسگزارم از شما حاج آقای سعیدیان که در کنار ما بودید. در پنجمین سحر ماه مبارک رمضان از شما التماس دعا دارم و به خدای مهربون میسپارمتون. شما عزیزان شنونده همراهمون در کنار ما باشید و ویژه برنامه ماه برکت، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان رو از شبکه رادیویی اقتصاد همراهی کنید. امید داشتن خوبه، اما این مقوله هم مثل موضوعات اخلاقی و اجتماعی مراتب و مراحلی داره که باید با آگاهی و شناخت ازش تبعیت کنیم. در این زمینه به مشاوره و راهنمایی هم نیازمندیم. قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد منان و التماس دعا داریم از همه شما عزیزان سحرخیز. در بهار قرآن هستیم و قصد داریم شما رو دعوت کنیم به شنیدن صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین محسن قنبریان. در بخش یک جرعه نور همراه ایشون باشید و بشنوید از اشاراتی از آیات قرآن کریم با مضامین اقتصادی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیا مال در همه ابعاد زندگی مددرسان انسانه؟ اول آیه 55 و 56 سوره مؤمنون رو بشنوید.
ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنی نسارع لهم في الخيرات.
می‌فرماید آیا گمان می‌کنند آنچه از مال و پسران به آنها امداد می‌کنیم در رسیدن آنان به خیرات شتاب می‌کنیم؟ نه، بلکه نمی‌فهمند. این آیه به طور واضح از خیراتی میگه که مال مددرسان اصلی در اونها نیست. خیرات بودن و خیر و به اصطلاح نیکویی بودن و اون رو برای انسان زیر سوال میبره که همیشه مددرسانی با مال موجب خیر برای انسان نیست. در جلسه گذشته عرض کردیم انسان دو تا سطح از زندگی داره. در سطح افقی زندگی که به اون معیشت میگیم که همون خورد و خوراک و پوشاک و امثال این هاست، البته مال مددرسان اصلی است و اگه نباشه انسان فقیره و انسان در فقر خودش ممکنه دچار عارضه های منفی اخلاقی بشه. اما در سطح عمودی و معنای زندگی که بهش حیات قرآن تلقی میکنه، اونجا مال مددرسان اصلی نیست. سطح عمودی زندگی همون جایی است که روح و محتوای زندگی است، یعنی توجهاتی که ما به فطریات خودمون میکنیم، علوم نافعی که یاد میگیریم، محبت‌های اصیلی که میورزیم، اخلاقیات خوبی که کسب میکنیم، اینها همه جزء سطح عمودی زندگی است. بیشتر از خانه و خوراک و پوشاک چیزهایی در زندگی هست که در واقع معنای زندگی است، معنای چگونه زیستن ماست که همین هایی است که عرض کردم و بیشتر از اینها هم هست. حالا مال در اینها چقدر مدد رسانه؟ مال چقدر میتونه ما رو در اخلاقیات، در کسب اخلاقیات و فضائل کمک بکنه؟ مال چقدر میتونه ما رو در معنا بخشی به زندگیمون کمک کنه؟ آیا اینجا مدد رسانیش مثل معیشت، مثلیست که برای خاندار شدن ما، برای ماشین دار شدن ما، برای لباس و خوراک ما نقش ایفا میکنه، اینجا همون مقدار نقش رو داره یا نقشش بسیار نازلتر و کمتره؟ اینجا واضحه که نقش بسیار کمتری رو داره، چون در زندگی عمودی یا حیات که همین چیزهایی بود که عرض کردم، دو تا نکته هست. یکی این که لزوماً دخل مالی ندارن، موجب یک درآمدی نمیشن، و دوم این که حتما با خرج کردن مالی به دست نمیان. خوب دقت کنید تو این نکته. دخل مالی ندارن، یعنی مثل بیع و ارث و امثال اینها نیستن. علم نافع حتما مال بیشتری برای ما درست نمی کنه. اخلاقیات و فضایل اگر ما اهلش بشیم حتما موجب درآمدی برای ما نمیشه، بلکه بسیاری از اینها رو اگر منبع درآمد قرار دادیم به ضد خودش تبدیلش می کنیم. اخلاقی که موجب درآمدزایی برای انسان شده باشه که ازش کسب بکنه در واقع یک سوء خلقه. پس میبینید دخالت مالی ندارن، دخل مالی برای ما نمیشن، یک قلک مالی برای ما نیستن. از آن طرف با خرج کردن مال هم حتما به دست نمیان. مثلا معنا بخشی زندگی که روح حیات ماست، روح زندگی ماست، در سادگی و در بسندگی ای بسا بیشتر آسان باشه تا اینکه با مالداری و ثروتمندی حتما عجین باشه. پس به طور واضح میبینید مال اینجا مددرسان اصلی نیست. اونطوری که نقش در خانه و در خوراک و در پوشاک ایفا میکنه در اینجا ایفا نمیکنه. در اخلاقیات و خوب، در پرداختن به فطریات و حتی علایق آزادمون این رو نشون نمیده. آیه 36 سوره نمل خیلی زیبا این معنا رو به رخ میکشه. اونجا که حضرت سلیمان سلام الله علیه بلقیس رو دعوت به اسلام و تسلیم میکنه، خب او هدیه های گران قیمتی و مال ارزشمندی رو پیشکش میکنه. فلما جاء سلیمان قال اتمدونن بمالن، وقتی فرستاده های بلقیس آمدن حضرت سلیمان گفت که آیا مرو مدد میکنید به یه مالی؟ فما آتان الله خیر من ما آتاکم، او چیزی که خدا به من عطا کرده، به من داده، خیلی بهتر از اون چیزیست که شما برام آوردید. بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما به این هدیه‌ای که آوردید در واقع شادمانید. خب واضحه که سلیمان از حیات و زندگی عمودی برخورداره، باد مسخر اوست بدونی که مالی خرج بکنه، موجودات همه در تسخیر او و تسلیم او هستن بدونی که به اونها حقوق و مزایایی بده، و اینها همه اثرات حیات معنوی سلیمانه و مال در هیچ یک از اینها کاری نیست. او با عبودیت پروردگار این رو به دست آورده. این آیه به روشنی به ما میگه که فضایل انسانی حتما در گروه مالداری نیست. بله مال میتونه در جاهای نقش ایفا کنه که جلسه بعد خواهیم گفت، اما نقش تعیین کننده در این فضایل نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.
امید توی زندگی انسان باعث انجام کارهای شایسته و تلاشهای مفید و پرثمر میشه. انسان امیدوار هم توی دنیا راحت و سالم زندگی میکنه و هم در آخرت از نعمتهای فراوان الهی بهره‌مند میشه. در برابر امید ناامیدی قرار داره و زیانهاش هم بیشماره. همین که انسان به آینده روشن امید داشته باشه، احساس نیکو و حالتی شاد بهش دست میده، باعث نشاطش میشه و انگیزه کار و تلاشش بیشتر میشه و منجر به فعالیت‌های صحیحی میشه توی زندگی. همیشه خردمند امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار. امروز روز پنجم عاشقیه، پنجمین روزی ماه مبارک رمضان رو در حالی گرفتیم که به خدای خطاپوش و رعوف امیدواریم و دعا میکنیم تا جهانی حالش به بشه از برکت صنع بزرگی خالق هستی. شما رو به خدای رعوف میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. آه 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 آه
غردي يا روح والحان الجلال واسكبي في القلب نورا وامان علق الافراح في جيد الهلال واهتفي بالحب اهلا رمضان.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرز، جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
اقتصاد ما
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به برنامه اقتصاد ما خوش آمدید. مجموعه گفت و شنودهای مربوط به حوزه اقتصاد اسلامی از جنبه‌های مختلف در عرصه‌هایی که مورد توجه و بحث قرار گرفت با سابقه‌های گوناگونی داشته. در این برنامه به اتفاق همکارانم و به تکیه‌کننده خانم کتابچی درباره مالکیت از دیدگاه اسلام صحبت می‌کنیم. از اونجایی که بسیاری از دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی شما شنوندگان واقف هستید که برخواسته از دیدگاه اونها نسبت به مالکیت، شناخت شکل مالکیت و حدود اون در هر نظام اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیره. از لابلای نکات مطرح شده توسط شهید صدر به این تعریف از مالکیت میرسیم که رابطه یه بین شخص حقیقی یا حقوقی با مال به گونه که منع دیگران رو از انتفاع سبب بشه. برای اینکه به تعریف دقیق تری از مالکیت برسیم با این مضمون گفت و شنود خودمون رو در حوزه اقتصاد اسلامی در برنامه اقتصاد ما دنبال میکنیم. دعوت کردیم از یکی از متخصصان اقتصاد و با شناخت اشرافی که در این حوزه هست بیشتر شما شنوندگان رو آگاه کنیم. همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی. اقتصاد ما.
خانم آقایان، آقای دکتر مهدی فدایی متخصص اقتصاد استاد دانشگاه با ما در این برنامه هستند، دعوت ما رو پذیرفتن. سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.